أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الكلام در وجه حجیت امارات نسبت به لوازم و آثار شرعی لوازم بود، یا به عبارت دیگر وجه مثبتیت امارات در مقابل اصول عملیه که مثبتات اونها حجت نبود، ولی امارات مثبتات امارات حجت هست. در وجه بعد از فراغ و اتفاق بر اینکه فل جمله در مورد امارات مثبتات حجت هستند، کلام در تقریب و بیان وجه برای این حجیت و مثبتیت بود. در اینجا وجوه مختلفی مطرح شده و تقریبهای مختلفی ذکر شده. بر اساس اونچه که در کلام مرحوم شیخ بود، میشد اینطور از کلام مرحوم شیخ استفاده کرد که در مورد اماره چون حیثیت کاشفیت همونطور که نسبت به مورد قیام اماره هست نسبت به لوازم هم وجود دارد، طبعا آثار هم مورد و هم لوازم بار میشه. از بیان مرحوم شیخ که در قسمت حجیت استصحاب بناءً علی لن عبارتی داشت، از این عبارت اینطور استفاده میشد. اما اون چیزی که در کلام مرحوم آخوند اومده این بود که وجه حجیت مثبتات امارات اینه که امارات همونطور که حکایت از موارد قیامشون دارن، از معدا دارن، حکایت نسبت به لوازم هم دارن و چون اماره به معناها حاکی از واقع حجت شده و معتبر شده، حکایت نسبت به ملزوم در کنارش حکایت نسبت به لازم هم هست، طبعا میشه مفاد ادله حجیت، حجیت امارات در هر دو قسمت، یعنی هم در مورد قیام اماره و هم در اطراف او. با همون توصیه‌ای که مرحوم آخوند فرمود، اطراف مقصود از اطراف یعنی ملزومات معدا، لوازم معدا و ملازمات معدا. وجه مختار مرحوم آخوند این بود. در مقابل بچه یعنی بچه دیگه‌ای که اینجا مطرح شده در مقابل کلام مرحوم آخوند، بچه‌ای است که مرحوم نائینی فرموده بودند بعد از اشکال به مرحوم آخوند در این وجه، فرمودند ما برای حجیت امارات وجهی که میتونیم بیان بکنیم عبارت از اینه که چون در مورد امارات مجعول کاشفیت هست، مجعول کاشفیت هست، حیثیت کشف هست و به لحاظ حیثیت کاشفیت بین خود مورد اماره و لوازم فرق نیست، بلکه کاشفیت هم در مورد اماره است هم در اطراف مورد هست، رو این حساب امارات می شوند مثبت آثار شرعی لوازم، برخلاف اصول که مجعول در اونها حیثیت کاشفیت نبود بلکه جری عملی بود یا تطبیق عمل بر طبق اصل بود، حیثیت کاشفیت درش عقص نشده. وجهی که در کلام مرحوم نائینی اومده، بیانی که مرحوم نائینی داشتن در مثبتیت این بود. اشکال شده بود در این وجه دوم یعنی کلام مرحوم نائینی به این که ما قبول داریم که مجعول در مورد امارات حیثیت کاشفیت هست، ولی این کاشفیتی که در امارات ثابت هست کاشفیت تکوینی که نیست، کاشفیت تعبدی و اعتباری هست. وقتی تعبدی و اعتباری شد از نظر سعه و زیر تابع مقدار جل و اعتباره. باید ببینیم دلیل اعتبار چه مقدار را دلالت داره. اگر علم در بین علم وجدانی تکوینی بود، علم به ملزوم مستلزم علم به لازمم بود، ولی اونچه که در مورد قیام امار ثابت میشه علم وجدانی که نیست، علم تعبدی هست. علم تعبدی یعنی ما حاصله به جعل اشاره، ما اونی که اعتباراً ثابت در این بین. خب چه مقدار ثابت شده است از اعتبار علم و کاشفیت؟ تابع دلالت دلیل دال بر حجیت هست. وقتی دلیل دال بر حجیت به عنوان اماره، به عنوان مثلا خبر ثقه این را حجت قرار داده، باید نگاه بکنیم مورد قیام خبر کجاست. مورد قیام خبر هم خصوص بله خصوص همین معدا هست، نه لوازم و ملزومات معدا. این اشکال به مرحوم نائینی بود. از این بله نسبت به این اشکال گفتیم که ممکنه دفاع بشه از مرحوم نائینی به این که بله کاشفیت در اینجا کاشفیت تعبدیه هست، اعتباری هست، نه تکوینی و وجدانی. کاشفیت وجدانی نیست، کاشفیت تعبدی و اعتباری هست. ولی معنای جعل علمیت و کاشفیت در مورد اماره اینی که شارع تتمیم کرده است کشف در اماره را. کار شارع در این قسمت تتمیم کشف هست، نه اعتبار علم و کاشفیت ابتداءً و حدوثاً، بلکه تتمیم کشفه. با همون توضیحی که داده شد که اماره قاعده ایست که فی حد نفسهی در مورد او حیثیت کشف وجود دارد، ولی کشف ناقص هست. شارع اومده این کشف ناقص را تتمیم کرده است، اعتباراً ما هو کاشف ناقص را کاشف تام اعتبار کرده، او را علم اعتبار کرده. علم اعتبار کرده چیزی را که کاشفیت ناقصه دارد. خب معنای جعل علم اینه، اعتبار علم، اعتبار علم و کاشفیت حدوثاً نیست، بلکه از باب تتمیم کشف هست. خب وقتی از باب تتمیم کشف شد باید نگاه بکنیم ببینیم اون کشفی که لولا دلیل حجیت و اعتبار در بین بود، آیا اون کشف اختصاص داره به بله خود معدای اماره و مورد قیام اماره یا توسعه داره؟ چون این قسمت معلومه که اون کشفی که در مورد اماره هست اختصاص به معدای اماره نداره بلکه توسعه داره، نسبت به لوازم و ملزومات هم این کشف وجود داره. خب در این مورد اگه شارع اومده این اماره رو حجت قرار داده، به ما انهو یعنی تتمیم کرده از کشف ناقص او را، دیگه مقتضای دلیل اعتبار اینه که اون چه که کاشف ناقص بود کاشف تام اعتبار شده. کشف ناقص در کجا بود؟ در هر محدوده ای بود. این تتمیم کشف همه اون محدوده رو میگیره به این معنا که مقتضای اعتبار، مقتضای اطلاق دلیل اعتبار اینه، مقتضای اطلاق دلیل اعتبار و طبع مسئله اینه. اما ممکن هست در یک جایی این تدمیم کشف اختصاص داشته باشه به یک حسه‌ای، به خصوص مثلا ملزوم نسبت به موارد دیگر رو شامل نشه، ممکنه اینجور باشه، ولی کلام در اینه که ما باشیم و دلیل حجیت اماره چه چیزی از او استفاده میشه. با این توضیح میشود اونچه که در کلام مرحوم شیخ اومده رو هم به همین نحو برگردون، چون مرحوم شیخ هم اینطور فرموده بود که استصحاب اگر از باب زن حجت باشه، چون در اینجا زن هم نسبت به مورد وجود داره که ملزوم، هم نسبت به لازم دلیل اعتبار که حجت قرار داده، معناش اینه که هم نسبت به ملزوم هم نسبت به لازم، الا در جایی که قرینه بر اختصاص داشته باشیم. این در کلام خود مرحوم شیخ بوده. مگر در جایی که قرینه بر اختصاص داشته باشیم که یک جهت، یک کشف خاص را نظر داره، اون رو میخواد حجت قرار بده، غیر از اون رو نمیخواد حجت قرار بده، مگر اینکه دلیل اختصاصی وجود داشته باشه نسبت به بعضی از حسه ها دون بعض، یا اینکه اصلا اون اثر، اثر مورد نظر در بین اثری است که متقوم به کشف حقیقی هست، کشف اعتباری در او فایده نداره، مثل امور اعتقادیه که مرحوم شیخ مثال زده بود. بس اون چی که در اینجا در مقام بله تصحیح کلام مرحوم نائینی میشه گفت اینه که بله، چون دلیل اعتبار اماره، اماره را من اماره که کاشف ناقص هست او را تتمیم کشف کرده، به مقداری که کشف ناقص وجود داره تتمیم کشف هم تمام اون موارد رو میگیره. خب این بله تقریب کلام مرحوم نائینی در مقابل اشکالی که به مرحوم نائینی شده. خب اینجا ممکنه مثلا مناقشه بشه در این دفاع و جواب از اشکال، به این بیان که بله قبول داریم که در مورد اماره کشف ناقص هم نسبت به مورد اماره، مثلا در همین مورد ملزوم، هم نسبت به ملزوم وجود داره که بقای حیات زیده، و هم نسبت به لازم که نبات لحیه باشه. کشف ناقص اختصاص نداره به ملزوم، توسعه داره، سعش لازم رو هم میگیره، ولی این مقدار کافی نیست که حجیت ثابت شده در مورد هم نسبت به کشف ملزوم باشه هم نسبت به کشف لازم. چرا؟ برای اینکه ما در این قسمت که مقدار حجیت چه اندازه هست، چه چیزی در کجاها حجیت ثابت شده، قرار داده شده از نایه شارع و قرار داده نشده، باید نگاه بکنیم که دلیل دال بر حجیت به چه عنوانی وارد شده. اون عنوان هر جا را که گرفت و صادق شد، حجیت هم در همون عنوان به همون مقدار ثابت میشه. با توجه به اینکه ادله حجیت عنوان مذکور در اونها، عنوان مثلا خبر، خبر ثقه دیگه، خبر ثقه حجته، خبر ثقه رو شارع به منزله علم قرار داده. خب اینجا خبر ثقه ولو کشف ناقصی که لولا حجیت شارع، حجیت شرعیه و اعتبار علم شرع باشه، این کشف ناقص ولو هم نسبت به معدای خبر، هم نسبت به لوازم، نسبت به همه هست، ولی دلیل اعتبار اونی را که علم تام قرار داده خود این خبره، به عنوان خبر. عنوان خبر نسبت به مثلا در اون مثال حیات و نبات لحیه، نسبت به حیات اخبار به اون صادقه، ولی نسبت به نبات لحیه اخبار از نبات لحیه که نشده. هم خود مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم آخون فرموده که حکایت متوقف بر قصد، در جایی که قصد نسبت به لازم نباشه حکایت نیست. عنوان اخبارم همینه، اخبار نسبت به شی متوقف بر قصد مخبر نسبت به او هست، در جایی که قصد نداشته باشه، التفات نداشته باشه، که اخبار نیست. خب اینجا ولو کشف ناقص هم در حیات هست، نسبت به حیات، هم نسبت به لوازم کشف هست، ولی عنوان خبر نسبت به فقط اون حیات صادقه، چون اخبره به حیات زید، اما اخبار به نبات لحیه نکرده. دلیل حجیت هم این اماره را با عنوان خبر حجت قرار داده، نه به عنوان مطلق الکاشف حجت قرار داده باشه، به عنوان خبر حجت قرار داده. مجرد این که دلیل اعتبار اماره تتمیم کشف میکنه و کشف ناقص با قطع نظر از دلیل اعتبار اماره سعه داره، این مقدار کافی نیست برای اینکه تتمیم کشف اعتبار علم تعبدن و اعتبارن سعه داشته باشه نسبت به لوازم، چون در ادله اعتبار حکم رفته رو عناوین خاصه مثل عنوان خبر، یا در قاعده ید که اماره برای ملکیت، خود ید و استیلا اماره ملکیته، نسبت به اون موردی که استیلا ثابته به اونجا هست که تتمیم. خود استیلا کشف ناقص داشت از ملکیت، دلیل اعتبار این کشف ناقص استیلای با کشف ناقص را کاشف تام اعتبار کرده، نهایتش اینه دیگه. ولی این استیلا را کاشف تام اعتبار کرده، اعتبار علم اختصاص داره به جایی که عنوان با اماره درش صادق باشه، عنوان اماره در خود ملزوم هست، در خود مورد اماره هست، نه در خود لازم. این مناقشه است که در اون دفاع و در اون جواب میشه این مناقشه را نسبت به اون جواب بیان کرد. ولی آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست؟ ممکنه از این مناقشه هم جواب داده بشه که بله، قبول داریم که عنوان وارد در ادله در امارات عناوین خاصه هستند، که این عناوین فقط نسبت به ملزومات، نسبت به موارد قیام امارات، نسبت به اونها وجود داره، نسبت به اونها وجود داره، این قبول داریم مورد اینه. ولی وقتی شارع این اماره این خبر قائم بر این را بما انه کاشفون اعتبار کرده، بما انه کاشفون اعتبار کرده، این اماره را بما انه کاشفون، خب این معناش اینه که مقتضای این که جل و اعتبار و تشریع رفته روی جهت کاشفیت اینه که این اماره به مقداری که این اماره خاص مثل خبر به مقداری که کاشفیت دارد به اون مقدار حجیت هست، ولو و در قسمت کاشفیتش که اختصاص به چیز نداشت، همین خبر، همینی که خبر، خبری که قائم شده بر حیات، همین خبر کاشفیتش اختصاص به مورد نداره، اختصاص داره به غیرون، ببخشید سعه داره نسبت به غیر مورد، یعنی سعه داره نسبت به لازم، ولو نسبت به لازم عنوان خبر صادق نیست، ولی خبر قائم بر شی را من حیث کشف وقتی شارع حجت قرار داده، یعنی هر جا که این خبر کاشفیت داشته باشه، ولو عنوان با عنوان خاص خبر بر معدا و در مثال حیات بر حیات صادقه، ولی و در مورد قاعده ید عنوان اماره استیلا فقط در مورد بله نسبت به شیء خاص ثابته، ولی این استیلا بر این عین خارجی، این استیلا، همین استیلای بر این کاشفیتش ادامه سعه داره دیگه. خب وقتی دلیل اعتبار تتمیم کشف میکنه، یعنی خبر رو به مؤنه و کاشفون اعتبار معتبر قرار داده، این رو حجت قرار داده، معناش اینه که لازمه اینه که اون این حجیت توضیح پیدا کنه به مقدار کشف. بله، اگر عنوان خبر مطلق الکاشف حجت قرار داده نشده، کسی ادعا نمی کنه در این موارد شارب مطلق کاشف را حجت قرار داده، اون درجه خاصی از کشف را حجت قرار داده که بر این اساس نقض بشه که لازمه این حرف اینه که اگر در مورد خبر مثلا درجه کاشفیتش 80%، این درجه کاشفیت در مورد شهرت فتوایی باشه، شما که این درجه خاصی از کاشفیت را که 80% هست اگه ملتزم شدید که شارع این رو حجت قرار داده، این عنوان کشف 80% در شهرت که 90% به طریق اولا باید حجت باشه، این مقصود این نیست که اون درجه خاصی از کاشفیت حجت قرار داده، نه، این خبر را به ما انه کاشف حجت قرار داده. خبر به ما انه کاشف یعنی دیگه اون حیثیت قیام خبر ملاک نیست، قیام خبر باید صادق باشه و کاشفیتش هم وجود داشته باشه، کاشفیتش هم وجود داشته باشه. نتیجه میشه که در این مثال بله قیام خبر سره بر بقای حیات زید که ما شک داریم در اینکه نبات لحیه محقق شده یا محقق نشده، چون کاشفیتش نسبت به نبات لحیه وجود داره، این خبر قائم بر مورد به ما انه کاشف یعنی در دایره کشفش، همین خبر در دایره کشفش حجت شده، نه اینکه این خبر فقط در دایره صدق عنوانش که عنوان قیام خبر به حکایت به اخبار باشه حجت شده. این ممکنه در مقابل این مناقشه اینجور جواب داده بشه که بله، ما قبول میکنیم و عناوین وارده در ادله اعتبار امارات به اون عناوین باید تحفظ بکنیم، ولی معنای تحفظ در عین تحفظ بر اون عناوین چون مستفاد از ادله اعتبار اینه که به ملاحظه حیثیت کاشفیت حجت قرار داده شده، هر جا که حیثیت کشف سعه داشته باشه دلیل اعتبار اون حجیت اونجا را هم ثابت میکنه. خب این نسبت به بله این فرمایش، این طریقی که مرحوم نائینی ارائه فرموده، بله طریقی که مرحوم نائینی ارائه فرموده ولو به اون با حفظ اون خصوصیاتی که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده که فرموده نزاع ثبوتی هست و از جهت ثبوتی طبعا اینجور قابل بحث به مقام اثبات کشیده نمیشه، از نظر بعضی از اون خصوصیات جای تأمل و مناقشه در کلام مرحوم نائینیه، ولی اصل مدعا که بله چون در امارات حیثیت کاشفیت مجهول هست، دلیل اعتبار اماره حجیت را در مقدار کاشفیت درست میکنه، ولو با تمسک به اطلاق این قسمتش، ولو با کلام مرحوم نائینی ولو فرق میکنه، چون مرحوم نائینی طبع مسئله را و نزاع را نزاع ثبوتی قرار داده، ما اون قسمت ها را کار نداریم، ولی اصل مدعا که مجعول وقتی کاشفیت شد در مورد امارات حجیت و اعتبار شامل آثار لوازم هم میشه. این تا اینجا اون چی که در کلام مرحوم نائینی به عنوان طریق دوم یا تقریب دوم اومده به این وسیله جای اشکال نداره و قابل التزامه. با توضیحی هم که داده شد فرمایش مرحوم شیخ هم در حقیقت برمیگرده به این قسمت، بله برمیگرده به همین که بله چون مجعول کاشفیته و از باب کشف حجت شده، مقتضای اطلاق دلیل اعتبار حجیت در دایره لوازم هم هست، الا اینکه قرینه بر خلاف قائم بشه. پس تا اینجا بین فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم شیخ به فرمایش مرحوم نائینی برمیگرده و در مجموع این نظر قابل التزام هست و اون اشکالی که در کلام شده اون اشکال قابل جوابه. مقتضای این بیان، نتیجه این بیان اینه که هر جا که عنوان، هر جا که دلیل به عنوان اماره حجت شد، لوازمش هم حجته، چه اماره امضائیه باشد، چه اماره تأسیسیه باشد، چه جایی که اماره در میان عقلا وجود داشت به عنوان کاشف عقلا بر طبق او عمل میکردن، شارع هم اونها رو امضا کرده که ماحول حال در خبر ثقه در مثل قاعده ید به مثل اینها، یا اون جایی را که اماره تأسیسیه باشه و فی حد نفسی در میان عقلا نباشه، مثلا ظن به قبلا نظیر اینها، هر جا که دلیل به عنوان اماره حجت شد، از نظر صغروی احراز کردیم که به عنوان اماره حجت شد، لازمه این بیان اینه که مثبتاتش هم حجت باشه، چون جهت این دلیل من جهت الکش حجت شده و لازمه این حرف اینه که نسبت به کشف هم نسبت به لوازم ادامه سعه داره، پس نسبت به لوازم هم حجیت اونجا را میگیر، مگه در جایی که دلیل خاص قرینه بعد خلاف داشته باشه. تا اینجا کلام مرحوم شیخ با کلام مرحوم نائینی میشه به یک وجه برگشت و اشکالی که شده به این مبنا، این اشکال تمام نیست. اما آیا این با فرمایش مرحوم آخون و طریق مرحوم آخون دوتا هست؟ به همون صورتی که تا اینجا ما پیش رفتیم که مرحوم نائینی اشکال کرده به مرحوم آخون، گفته که شما از راه حکایت پیش رفتید و حال اینکه حکایت احتیاج به قصد و التفات داره، در اینجا که در موارد لازم که التفاتی در کار نیست، آیا کلام مرحوم آخوند هم میشه برگرده به همین وجهی که کلام مرحوم نائینی فرمودن و مرحوم شیخ از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، یا اینکه در این قابل برگشت نیست؟ خب اینجا در این قسمت در اشکالی که کلام مرحوم آخوند تعبیراتش واضح بود که مرحوم آخوند فرمود چون حکایت اماره به عنوان خاکی حجت شده، حکایت هم نسبت به لازمه هم نسبت به ملزومات. مرحوم نائینی اشکال کردن، اشکال مرحوم نائینی این بود که حکایت احتیاج به قصد داره، قصد هم فقط نسبت به ملزومه، نسبت به لوازم نیست. در اینجا مرحوم محقق عراقی در دفاع از مرحوم آخون از اشکال مرحوم نائینی جواب دادن، اشکال مرحوم نائینی بود که احتیاج به قصد داره دیگه، اینجا شما قصدی در کار نیست. مرحوم عراقی از اشکال مرحوم نائینی جواب دادن، دو تا جواب دادن. یکی از جوابهای مرحوم محقق عراقی در حقیقت بر میگرده، ولو خود ایشون به این عنوان نگفته، ولی یکی از جوابها بر میگرده به همونی که مرحوم نائینی فرموده، یعنی کلام در حقیقت مرحوم آخون توجیه میشود به اونی که مرحوم نائینی، به همون بیانی که مرحوم نائینی فرموده. جوابا چیه؟ اشکال مرحوم نائینی معلوم بود دیگه، مرحوم نائینی فرموده نسبت به لوازم قصد و التفاتی در کار نیست، چجور شما میگید که اماره بر ملزوم نسبت به لوازم هم حجیت داره؟ ایشون فرموده که این اشکال مندفع هست به این که اولا این در صورتی است که اون حکایتی که مورد نظر مرحوم آخوند هست حکایت تصدیقیه باشه که موجب اذعان مخاطب به این میشه که متکلم این را اراده کرده باشه، متکلم این را تفهیم کرده به ما، در مقام اراده تفهیمی این را به ما تفهیم کرده. اگه مقصود از حکایت حکایت تصدیقیه باشه که موجب تصدیق به اینه که متکلم قصد تفهیمی این رو به ما داشته. اگه مقصود از حکایت این باشه، خب این اشکال جا داره که در موارد خبر دادن از ملزوم که این ملزوم یه لازمی داره، متکلم وقتی ملتفت نسبت به اون لازم نباشه، ما چجور تصدیق به این پیدا بکنیم که متکلم اراد تفهیم این معنا رو؟ وقتی خود متکلم ملتفت نبوده، تصدیق به این که متکلم این رو اراده کرده معنا نداره. اگه مقصود از حکایت حکایت تصدیقی باشد، این اشکال مرحوم نائینی جا داره که در این موارد ممان. ولی ما میگیم که حکایتی که در کلام مرحوم آخوند اومده حکایت تصدیقی به این معنا نیست، بلکه حکایت حکایت تصوری هست. یعنی این به طبعی وقتی که این لفظ گفته شد، این موجب تصور نسبت به لازم میشه، تصور موجب تصور نسبت به لازم میشه. خب اینجا دلیل اماره قائمه بر ملزوم، اماره قائمه بر ملزوم که موجب دلالت تصدیقی به این میشه که متکلم ملزوم را اراده کرده، نسبت به لازم موجب حکایت تصوریه میشه. یعنی موجب این میشه که اون به ذهن اون قسمت به ذهن مخاطب بیاد، ولو متکلم او رو اراده نکرده. ما هم نمیتونیم بگیم متکلم اراده کرده از تفهیم او را، ولی به صورت قهری به عنوان مدلول تصوری به ذهن مخاطب میاد. این خاصیت حکایت از او را داره، یعنی موجب اومدنش به ذهن میشه، موجب تصورش نسبت او میشه. خب اگه ما میگیم اونجی که در حکایت معتبر نسبت به لازم حکایت تصوریه هست نه حکایت تصدیقیه، و حکایت تصوریه با قطع به عدم التفات مخبر و متکلم قابل تحققه. بعد استشهاد کرده، شاهدش اینه که در بنای و عقلا و در محاوراتش در باب اقرار و غیرش به لوازم عقص میکنن، و این به خاطر اینه که نسبت به لوازم حکایت تصوریه وجود داره، ولو حکایت تصدیقیه وجود نداره، ولی نسبت حکایت تصوریه وجود داره. این بله، خب اینجا اگه حکایت تصوریه وجود نداشت، معنا نداشت که عقلا به لوازم اقرار مقر عقص بکنن. این باید یه کشفی بکنه این اقرارش از اون مسئله ده. این جواب اول. این جواب اول مرحوم بله این جواب اول مرحوم عراقی از اشکال مرحوم نائینی در حقیقت برمیگرده به این که مقصود از اونی که مرحوم آخوند فرمود که دلیل اعتبار اماره به عنوان حکایت حجت شده، مقصود از حکایت اخبار نیست که خود اون خبر بده، یعنی کشف، کاشفیت داره. چون خود اون اماره همونطور که نسبت به ملزومش کاشفیت، نسبت به موردش کاشفیت داره، نسبت به لازمش هم کاشفیت داره دیگه. این برمیگرده به اون فرمایش مرحوم نائینی و اونی که در کلام مرحوم شیخه. اگر ما در جواب اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند جواب اول محقق عراقی رو قبول بکنیم، این در حقیقت برگردوندن کلام مرحوم آخوند به کلام مرحوم نائینی و مرحوم شیخه. یعنی ادله مثبتات امارات حجت هست، چون حیثیت کشف نسبت به لازم وجود داره. چون حیثیت کشف اختصاص نداره به ملزوم، حیثیت کشف ولو تصوراً نسبت به لازم چون وجود داره، رون حساب دلیل اعتبار اماره لازم را میگیره، نسبت به لازم هم حجیت ثابت میشه. این یه جواب که این در حقیقت حفظ کردن کلام مرحوم طریق مرحوم آخوند در مقابل طریق مرحوم نائینی نیست، بلکه یه نحوه برگردوندن به اون طریق. یه جواب دیگه یه مرحوم عراقی داده و اون اینه که حالا ما قبول کردیم که حکایت، حکایت تصدیق، بله حکایتی که در مورد قیام اماره هست، مقصود حکایت تصدیقی هست، مراد مرحوم آخون حکایت تصدیقی هست که متقوم به التفات مخبر، اخبار مخبر و متکلم نسبت به او است. حتی اگه این رو هم قبول کردیم، ولی این حکایت تصدیقی دو قسم داره، گاهی تفصیلی هست گاهی اجمالی است. ما اون مقداری که در حکایت احتیاج داریم اصل التفات به اون لوازم هست، ولو اجمالاً لا تفصیلاً. خب هر متکلمی حرفی که میزنه اجمالاً میداند که نسبت این کلام او یه لوازمی داره، ولو به تفصیل نمیدونه لازمش اینه. مثلا شخص مقر اقرار که میکنه تکلم به کلامی میکنه، این ولو ندونه الان لازمه اقرار او در اینجا اون مطلب خاصی است که عقلا مؤاخذه بر اون میکنن، ولی فی نفسه که این مقدار رو که ملتفت هست که کلام او یک لوازمی داره. به صورت فعل جمله این التفات به لوازم در هر اماره وجود داره. بر این اساس اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخون که فرموده بله حرف شما تمام نیست، چون در مورد امارات حکایت فقط نسبت به ملزوم نسبت به لازم التفات نداره. با فرض اینکه التفات نداره چطور حکایت رو میگید اونجا وجود داره؟ جوابش اینه که حکایت وجود ندارد، التفات وجود ندارد تفصیلا، اما التفات اجمالی که وجود داره، با التفات اجمالی مشکل حل میشه. خب این جواب دوم که از مرحوم عراقی در دفاع از مرحوم آخون اومده، این جواب دوم خاصیتش با خاصیت جواب اول فرق داره. جواب اول در حقیقت بر میگردون، ولی جواب دوم بر نمیگردونه، قبول میکنه که این فقط حیثیت کاشفیت کافی نیست، بلکه حکایت دخالت داره در حجیت امارات. ولو حکایت دخالت داره، ولی فرموده که حکایت در مورد لوازم هم وجود داره، به خاطر اینکه مقصود از حکایت اون دلالت تصدیقی، اون حکایت تصدیقی ولو به نحو اجمال، احتیاج به تفصیل نداره. خب این نسبت به این مطلب، این جواب دوم که البته همونجوری که از شد خاصیتش با او فرق داره، ولی این جواب دوم صحیح است یا صحیح نیست، میتونه اشکال مرحوم نائینی را جواب بده یا نه. بعضی از اعلام در منطقه این جواب دوم، جواب مرحوم عراقی رو، همین جواب دوم رو فقط مطرح کردن، روی حساب گفتم فرمایش مرحوم آخون در اینجا تمامه. ما از راه مرحوم آخون مثبتات امارات رو حجت قرار میدیم، چون مرحوم آخون فرموده حکایت صحه دارد و اشکال مرحوم نائینی با بیان مرحوم عراقی، یعنی بیان دوم مرحوم عراقی که بله حکایت را حکایت، التفات را التفات اجمالی میگرفت، با این بیان حل میشه. آیا این جواب دوم تمام یا جواب دوم تمام نیست؟ خب اینجا اونی که مرحوم عراقی این قسمت را درست کرده با این تعبیر اومده که متکلم در مقام اخبار فلجمله التفات به این لوازم داره، فلجمله التفات به این لوازم داره، پس به نحو اجمال قصد اخبار از کل اون لازم را داره، از کل ما قصد اخبار از کل ما یلزم و این مورد اقرارش را داره. این حاصل جواب مرحوم عراقی این بود. خب اشکالی اینه که اینطور نیست دیگه، عملا در مواردی را که شخص اقرار نسبت به امری داره، فرد اینه که نسبت به یه موردی ملتفت نیست، به طوری که اگر ملتفت بود هیچ وقت این اقرار را انجام نمیداد دیگه. در مواردی که اقرار شخص نسبت به یه امر یه لازمی داره که او فرار میکنه از این لازم، از اون لازم فرار میکنه. خب اینجا نمیتونه بگیم که اقرار التفات اجمالی چون وجود داره، این قصد حکایت و اخبار نسبت به و اظهار نسبت به تمام لوازم را داره، ای ما کان هر لازمی را. فرض اینه که این لازم از لازمایی است که فرار میکنه از او. روی این حساب در مقام مؤاخذه وقتی به او میگویند که لازمه کلامت اینه، میگفت که برمیگردی میگه من اینو که نگفت نمیخواستم بگم، که مقصودم این نبود، نسبت به اون اقراری ندارم. در عین اینکه او در مقام مهاجه فرار میکنه، در عین حال عقلا عقل میکنن او را به لازمش. اقرار این التفات اجمالی در صورتی شامل این لازم میشه که شخص علا ای تقدیرن قصد اخبار به او را داشته باشه، ولو بلغ ما بلغ. ولی در مواردی که مغر از بعضی از لوازم اقرارش فرار میکنه، در خود او این تقدیر وجود داره و اینجا چون نسبت به او اصلا ملتفت نیست، به طوری که اگر ملتفت بود خبر نمیداد. اونجایی که ملتفت بود خبر نمیداد، در اونجا ما بگیم چون التفات اجمالی هست مشکل حل میشه. این در حقیقت قصد اخبار این لازم خاص رو هم داشت، این قابل التزام نیست، تکلفی است که نمیشه ملتزم به این شد. خب تا اینجا پس فرمایش طریق مرحوم آخون به نحوی که بر نگردد به بیان مرحوم ناینی و مقصودش از حکایت در لازم کشف نباشد، بلکه حکایت تصدیقیه باشد که متوقف بر التفات و قصد هست، این طریق مرحوم آخون تمام نیست. بله اگه به نحوی باشه که برگرده به کشف، اون قابل توجیه. خب تا اینجا دو طریق در با این بیان دو طریق ذکر شده، دو وجه ذکر شده برای مثبت بودن امارات نسبت به لوازم. وجه اول وجهی است که در کلام مرحوم آخون بود، وجه دوم وجهی است که در کلام مرحوم ناینی است. علاوه بر این دو وجه وجوه دیگه‌ای هم در کلمات ذکر شده. وجه سوم وجهی است که در حقیقت حاصل این وجه عبارت از اینه که ما برای اینکه ببینیم مثبتات امار حجت هست یا حجت نیست، باید نگاه بکنیم به بنای عقلا، به دلیل اصلی حجیت امارات که بنای عقلا هست. به حسب بنای عقلا، چون به حسب بنای عقلا هر جا اخذ به لوازم میکنن اونجا رو میگیم امارات حجته، هر جا که اخذ به لوازم نمیکنن اونجا امارات حجت نیست. این عنوان طریق سومینه. منتها از جهت وقوع آیا همه جا اخذ به لازم میکنن یا نمیکنن، در این قسمت اختلافه، چون این طریق سوم طریقی است که هم در کلام مرحوم امام اومده هم در کلام مرحوم آقای خویی اومده. منتها مرحوم امام این رو مطرح کرده ملتزم به این که در همه امارات این طور هست اخذ به لازم میکنن، در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی این وجه اومده به عنوان این که نه، بله این راه درستی است که ما با مراجعه به بنای عقلا که دلیل اصلی هست سعی بکنیم، ولی بعد از مراجعه میفهمیم که اینا تفصیل میدن بین امارات قولیه و غیر قولیه، تفصیل میدن. در اونجا اینکه اماره قول باشه مثل خبر ثقه یا مثل اقرار و اینها به لوازم اخذ میکنن، ولی در جایی که اماره از سنخ قول نباشه، از سنخ فعل خارجی باشه مثل ید که استیلا هست و غیر اینها، در اونجا به لوازم اخذ نمی کنه.